سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. آرسام هورداد هستم و توی این مجموعه فایل های صوتی میخوام به کسانی که هیچ ایده ای راجع به تیپ شناسی MBTI ندارن و میخوان با این ابزار کارآمد و مفید به خوبی آشنا بشن کمک کنم و یک نقشه راهی بدم و آموزش های اولیه و مقدماتی رو به این بچه ها بدم. البته این فایل ها میتونه واسه کسایی که با MBTI یه آشنایی اولیه و مختصری هم دارن مفید باشه، چرا که یکی دیگه از هدفهای من از ضبط کردن این فایل های صوتی اینه که به بچه هایی که دانشش رو دارن کمک کنم ذهنشون دستبندی بهتری بگیره، چون گاهی اوقات بچه ها انقدر اطلاعاتشون مختلف پراکنده است و زیاده که نمیتونن اینا رو تفکیک کنن و بهش معنا بدن و در نتیجه توی زندگیشون، توی زندگی واقعی از اینها به درستی استفاده کنن. پس تصمیم من اینه که توی این مجموعه فایل ها شما رو با بحث های اولیه MBTI آشنا کنم، یه ذهنیت کامل و دقیق بهتون بدم از این ابزار و یه دستبندی خوبی هم بر ذهن شما کمک کنم که حاکم بشه. توی این فایل میخوایم ببینیم که چجوری میشه اصلا MBTI رو یاد گرفت. اگر یه نفر هیچی از MBTI نمیدونه و حالا تصمیم گرفته بیاد این ابزار رو، این دانش رو یاد بگیره و مثلا تیپ شخصیتی خودش رو بشناسه، تیپ شخصیتی اطرافیان خودش رو و عزیزان خودش رو بشناسه، یا توی محیط کار، توی رابطه عاطفی خودش، توی ارتباط با مشتریان خودش و تو حوزه‌های متعدد و مختلف دیگه بخواد از این ابزار استفاده کنه، اصلا چجوری باید شروع کنه و چه مسیری رو باید پیگیری کنه. میدونید بچه ها، این که من بدونم از کجا باید شروع کنم و یه مسیر مطمئن و قابل اعتماد برای یادگیری نه فقط MBTI بلکه هر چیز دیگه ای داشته باشم خیلی 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 مهمه، به خاطر اینکه هر جایی که اطلاعات زیاده و تو میبینی که او چقدر منبع وجود داره، چقدر آدم دارن راجع به این موضوع حرف میزنن، اگه یه قطب نما نداشته باشی، اگه یه راه بلد نباشه که به تو کمک بکنه، خیلی راحت ممکنه سردرگم بشی و منابع و اطلاعات و دانش رو، در حقیقت اطلاعات و دانش رو از منابعی به دست بیاری که خب خیلی کارآمد نیستن و فقط باعث میشه که ذهن تو شلوغ بشه، فقط دید تو رو خراب میکنه و مخدوش میکنه و در نهایت هیچ کمکی هم بهت نخواهد کرد. به همین دلیل این دغدغه که بچه ها گیج نشن، تو در و دیوار نخورن، اینقدر که الان اطلاعات زیاد شده و اطلاعات، خب آدمی که حرفه‌ای نیست و تازه کاره نمیتونه اطلاعات ناب و اصیل رو از اطلاعاتی که حالا کپی برداری شده، سطحی زائیده خیالات خود اون شخص یا اون نویسنده است، خب نمیتونن بچه‌ها اینو تفکیک کنن دیگه، فکر میکنن این دانشه. این دغدغه باعث شد بیام اینجا و به بچه‌ها کمک کنم. توی این فایل میخوام بهتون بگم چجوری و از کجا شروع کنید و با چند تا قدم شفاف و شست و رفته میخوام بهتون بگم که چجوری تیپ شناسی و MBTI رو یاد بگیرید. ببین بچه‌ها، کسی که از MBTI چیزی نمیدونه و میخواد قدم اول رو برداره و شروع کنه و این ابزار رو یاد بگیری، اولین قدمش اینه که تست رو بزنه. البته تست باید تست استاندارد باشه، چون الان انقدر تست ها زیاده، ربات های تلگرامی تست میگیرن، نمیدونم، من تست 4 سوالی دیدم، اینها منظورم نیستا. خب تست های آنلاینی که معمولا هم خیلی خیلی بی‌دقت طراحی شدن یا بعضیاشون ترجمه های خیلی ناشیانه آزمون های خارجی و انگلیسی زبان هستن، اینا منظور من نیست. منظورم آزمونیه که روش کار شده، وقت گذاشته شده و میتونه به تو کمک کنه که یه دید اولیه به دست بیاری راجع به تیپ شخصیتی خودت. قدم اول آزمونه. توی سایت typeshenasi.com ما یه آزمونی داریم که البته گاهی اوقات ما این آزمون رو از دسترس خارج میکنیم که روش تحلیل کنیم، ویرایشش کنیم و تو نسخه بعدی آپگریدش کنیم دیگه، بهترش کنیم. سایت typeshenasi.com یعنی سایت خودمون آزمونی داره که من خودم طراحیش کردم و ماحصل تجربه 5-6 ساله من تو کار کردن در حوزه MBTI و کار کردن با بیش از 1000 نفر آدم هست که بهشون کمک کردم چه تلفنی چه حضوری تایپ شخصیتی خودشون رو بشناسن و من بر اون اساس سوالاتی طراحی کردم که به آدم‌ها کمک می‌کنه توی یه آزمون استاندارد و خوب و شسته و رفته و تر و تمیز و فارسی زبان، فارسیش هم قابل فهم و قابل درک باشه، تیپ شخصیتی خودشونو بشناسن. آزمون رو که میدید یک تایپ چهار حرفی به شما میده، یعنی یه عبارت چهار حرفیه. مثلا به تو میگه که ENFP یا ISTJ یا ENFJ یا ESTP و حالا 16 تا تایپ دیگه، یه همچین چیزی به تو میده. قدم بعدی اینه که تو بری توضیحات کامل این تایپ رو بخونی. اصطلاحا هم بهش میگن تفسیر اون تیپ شخصیتی خودت. البته اینجا باز خیلی مهمه که توضیحاتی که میخونین حرفه‌ای باشه، کار شده باشه روش، زمان گذاشته باشن و اینطوری نباشه که فقط ترجمه الکی باشه و جمع‌آوری یه سری مطالب از تخیلات اون شخص و زاده و ساخته و پرداخته ذهنیت آدم‌ها راجب این که من فکر می‌کنم این تایپ اینجوریه بیام بنویسمش. نه، باید از منابع تا حد ممکن معتبر و اصیل باشه دیگه. در نتیجه قدم دوم اینه که شما از یک جایی که احساس می‌کنید معتبر، مفید، کمک کننده است، توضیحات تیپ شخصیتی خودتون رو بخونید. بازم ما تو سایت typeshanasi.com توضیحات کاملی رو راجع به هر 16 تا تایپ گذاشتیم که تو قسمت تیپ‌های شخصیتی شما می‌تونید برید اونجا و نتیجه آزمونتون رو پیدا کنین. مثلا اگه ISTJ بری رو ISTJ کلیک کنی و توضیحات کاملش رو بخونی. این میشه قدم دوم. حالا باید بری رو قدم سوم که میشه خود ارزیابی و تحلیل. وقتی که داری ویژگی‌های توضیحات تیپتو میخونی باید ببینی که، یعنی مدام باید از خودت سوال بپرسی اینجاش به من میخوره یا نه، چقدر شباهت داره، کلیت این خصوصیات به من شباهت داره یا نه، اصطلاحا من باش آیدنتिफाई میکنم یا نه، به من میخوره یا نه. اگه احساس کردی که بالای 70-80% اون خصوصیات داره تو رو توصیف میکنه و یه حس اینو داری که چه جالب، چقدر این خوب داره ویژگی‌های منو میگه، این احتمالاً تایپ شخصیتی تو همینه. این میشه 3 قدم برای اینکه تو تیپ شخصیتی خودتو بدونی چیه، نه اینکه حالا دقیقاً با ویژگی‌ها و خصوصیاتش آشنا بشی و بتونی به شکل عمقی بدونی که تو چه جور آدمی هستی، تو واقعاً کی هستی، چی باعث میشه تو از بقیه متمایز بشی، چی باعث میشه که تو اینی باشی که الان هستی. خب جواب اینا رو فعلا نمیتونی، ولی حداقل تایپ تو میتونی تا یه حدی با یه اطمینان یکم، شاید یکم هم متزلزل باشه، حداقل بشناسی، حداقل قدم اولو برداشتی. این قدم اوله. پس خلاصه بگم، اول باید یه آزمون درست و حسابی استاندارد بدی، یه کد 4 حرفی بهت میده. قدم دوم اینه که بری توضیحات اونو بخونی و قدم سوم اینه که ببینی اینا چقدرش به تو میخوره، چقدرش به تو نمیخوره. حالا پیشنهاد من اینه که تو روند مطالعه رو ادامه بدی، یعنی حتی توضیحات تیپای دیگرم بخونی. خب و مقالاتی که تو سایت وجود داره رو بخونی راجع به تایپ خودت. منظور من اینه که باید روند خود ارزیابی و تحلیل رو ادامه بدی. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آزمون MBTI بچه ها چندان اعتبار 100% نداره. یعنی اینطوری نیست که تو یه نتیجهی به دست میاری مطمئن باشی که تایپت همونه. آزمون ممکنه نتیجه رو اشتباه بده و این دلایل مختلف و متعددی داره که اینجا نمیخوام واردش بشم. خیلی وقتا پیش میاد که بچه ها تست رو میزنن، یه نتیجهی بهشون میده تست و بعد که میرن جلوتر تحلیل میکنن، حالا یا از یک مربی کمک میگیرن یا توی یک ورکشاپ حضوری شرکت میکنن، تایپشون یه چیز دیگه معلوم میشه، یعنی یه چیز دیگه در میاد. خب یعنی اون نتیجه اولیه که آزمون به تو میده فقط یک حدس اولیه است که حالا تو فایلای بعدی راجع به این مسئله بیشتر صحبت میکنم. به همین دلیله که میگم، به دلیل همین قابل اعتماد نبودن آزمونه که میگم تو باید روند خود ارزیابی و تحلیل رو ادامه بدی. مدام باید خودتو با مقاله ها، با کتاب ها، با دوره ها سرگرم کنی تا این روند خودشناسی اتفاق بیفته. سلف دیسکاوری اینجوری اتفاق میفته دیگه. خیلی کاریکاتوریه، خیلی ساده اندیشانه است اگر فکر کنیم که یک آزمون و مطالعه یه خصوصیات تایپ میتونه به من همه چیزو بده، میتونه به من بینش خیلی فوق‌العاده‌ای راجع به خودم بده. خب اینجوری نیست، زمان میبره، خودشناسی فراینده که آزمونه فقط قدم اولشه. حالا تو وارد خود ارزیابی و تحلیل که میشه یه خطری وجود داره. ببین اینجا یعنی یه تناقضی پیش میاد، یه پارادوکسی پیش میاد. من دارم به تو میگم که برو ادامه بده تحلیلات رو پیگیری کن تا ببینی که تایپت چی راجع به تو میگه، تو چه جور آدمی هستی، اگه ابهامی وجود داری برطرف بشه و البته بقیه تایپا رو هم بشناسی، بدونی با عزیزانت چجوری باید رفتار کنی. ولی اینجا یه پارادوکسی به وجود میاد. تو وقتی وارد دریایی از اطلاعات تفکیک نشده و دستبندی نشده و ریت نشده وارد اون دریا میشی که کسی نمیگه، که به تو نمیاد بگه این مقاله‌ای که مثلا تو وب پیداش کردی مقاله خوبیه یا نه، مقاله با کیفیتیه یا نه، اعتبار داره یا نه، یا ساخته و پرداخته ذهن نویسندشه. تو وارد یه وادی میشی که پر از اطلاعات و ممکنه هر چقدر بیشتر بری جلو سردرگم‌تر بشی. یعنی بگی ای بابا، مثل این که من بیشتر دارم گیج میشم هر چقدر اطلاعات، و واقعا هم همین جوریه، چون هر چقدر اطلاعات بیشتر میشه، حجم اطلاعات تو ذهن تو بیشتر میشه، چون تازه کاری دیگه، اول راهی، نمیتونی اینا رو دستبندی کنی، نمیتونی تفکیک کنی، نمیتونی ریت کنی، و در نتیجه وقتی نمیتونی تفکیک کنی و بهشون معنی بدی راجع به خودت و دیگران، خب نمیتونی هم تو دنیای واقعی ازشون استفاده کنی. و این باعث میشه که اگر یه نفر کنارت نباشه، یه راهنما، یه کوچ، یه کاربلد، یه راهبلد کنارت نباشه که بهت کمک کنه اینا رو تفکیک کنی و اون چیزی که مال تو رو به تو بده، یکم کارت سخت میشه. یعنی یکم باید خیلی باید زمان بذاری تا خودت تو این حوزه آب دیده بشی، بعد بگی آها نه، این مال من نبود اصلا. و میدونی، و خیلی ها هستن که مثلا ورکشاپ های منو میان بعد پنج سال داره خودش MBTI رو از منابع مختلف جاهای مختلف میخونه و بعد میاد میگه که انقدر الان اطلاعاتم زیاده که گیج شدم و میبینم که نسبت به زمانی که گذاشتم نتیجه هم نگرفتم. یعنی نتونستم توی خودشناسی، توی شناخت بقیه، توی بهبود ارتباطاتم نتونستم از این ابزار استفاده کنم، فقط دانشم رفته بالا. این خطر بچه ها به وجود میاد. خب این خطره هست. یعنی تو ممکنه 4 سال 5 سال زمان بذاری، خودت بخونی، بری جلو، بعد ببینی هنوز نمیتونی معیارای خودتو برای انتخاب شریک عاطفی مناسب خودت در نظر بگیری. معیارای من چیه؟ شریک عاطفی ایدئال من کیه؟ رابطه ایدئال من چه شکلیه؟ نیازها، اصلا الان من تو رابطه عاطفی ام، نیازهای طرف مقابل من چیه؟ به چه چیزایی باید تو طرف توجه کنم؟ اون چی میخواد که من همونو بهش بدم؟ زبان عشقش چیه؟ چه جوری مخزن عاطفیش پر میشه؟ یا نه اصلا تو حوزه رابطه عاطفی هم نه، تو کار، مشتری من چی میخواد؟ آدمای مختلف از من چی میخواد؟ رئیسم چی میخواد؟ چه شکلیه این آدم؟ این آدم اگر ENTJ من چه مواردی رو باید توی ارتباط با این لحاظ کنم؟ گزارشامو چه جوری باید، ریپورتامو چه جوری باید بهش ارائه بدم؟ تو جلسه های کاری چه جوری باید حاضر بشم؟ این آدم نظرش مثلا انعطاف پذیره یا مثلا ممکنه از هیچ گونه تأخیر و تعلل و اصلا بر نمیتابه؟ ببین خیلی دیگه جزئیات میاد وسط کار و ذهن تو خب چون اول راهی نمیکشه. و اگرم بخوای زمان بذاری همه این ریزکاری‌ها رو خودت در بیاری، خب به نظر من از کارهای دیگه‌ت میمونی. یعنی این که میگم مثل خیلی‌ها که چندین و چند سال زمان گذاشتن، اومدن گفتن ما دیگه گیج شدیم، گیو اپ کردیم، بیا کمکمون کن، و اونا بعد 5 سال اومدن کارگاه. تقریبا همیشه 20-30% بچه‌هایی که تو کارگاه من میان، 30-40% حتی، این جوریه که خودشون سلف استادی کردن تیپ شناسی و MBTI رو، یعنی خودشون یاد گرفتنش تو منابع مختلف، وب، پادکست های مختلف و اینها، و بعد به یه جایی رسیدن که میگن نه، بیا کمکمون کن، به اینا ما معنی بدیم، اینا رو کاربردی کنیم، اینا رو اجرا کنیم و یه دستبندی و یه نظمی راجع به این اطلاعات توی ذهنمون به ما بده. و بعد من کمکشون کردم، گفتم ببین داستان اینه، تایپ تو اینه، برای اینکه نزدیکانت و عزیزانت رو بشناسی داستان اینجوریه، و همه اینا تو فرایند ورکشاپ اتفاق میفته. یعنی به جای اینکه تو بیای زمان بذاری 2 سال 3 سال 4 سال و مسلط بشی روی این علمی که و این روی این دانشی که انقدر ریزکاری داره که مسلط شدن بهش زمان بره، تو ممکنه یه جایی برسه بگی خیلی هزینه کردم ولی آیدیم خوب نبود. من این خلأو برای شما پر کردم. کارگاه های MBTI من، حالا چه حضوریش چه غیر حضوریش، که دیگه غیر حضوریش میشه درس غیر حضوری MBTI، توی دوره حضوری تو 10 ساعت و توی قسمت غیر حضوری درس تیپ شناسی MBTI بیش از 15 ساعت که هی داره بیشتر هم میشه، یعنی به 20-25 ساعت هم میرسه، فایل صوتی داریم که من اونجا ذهنیت شما رو معماری میکنم راجع به MBTI. یعنی یک قصر باشکوهی تو ذهن شما میسازم از تیپ شناسی که بهتون کمک کنه این اطلاعات مختلف رو بهتر تفکیک کنید، دستبندی کنید. و مهمتر از اون بچه ها، من خیلی دنبال این نیستم شما دانشتون بره بالا با دانش فخر فروشی کنید، من دنبال اینم که شما دانش رو تو ذهنتون اکتیویت کنید، فعال سازی کنید و توی زندگیاتون، توی خودشناسی، توی رابطه عاطفی و توی حوزه کسب و کار ازش استفاده کنید و بهره ببرید در شناخت آدم‌ها و در شناخت خودتون. اجازه بدید این فایل رو یه جمع‌بندی بکنم، یه مرور بکنیم همه اون چیزایی که گفتیم توی چند ثانیه و بعد دیگه به پایان برسونم این فایل رو. اگر قدم اول رو می‌خواید بردارید برای یادگیری MBTI و شناخت خودتون، سه تا گام باید بردارید. یعنی اگر تازه کار هستید، با این مباحث آشنایی ندارید، اول باید یه آزمون حرفه‌ای و استاندارد رو شرکت کنید. آزمون به شما یه نتیجه میده. قدم دوم اینه که بری اون نتیجه آزمون رو، توضیحاتش رو توی سایت پیدا کنی و بخونی و ببینی که چقدر به تو شباهت داره. و قدم سوم اینه که بشینی خود ارزیابی و تحلیل کنی، اینکه اون ویژگی‌های اون تیپ چقدر به من می‌خوره، چقدر به من شباهت داره، چقدر کجاهاش با من فرق داره، و این روند رو ادامه بدیم. در ادامه گفتیم این روند خود ارزیابی و تحلیل اگه خیلی اوپن اندد باشه، ممکنه نه تنها به تو کمک نکنه، بلکه باعث سردرگمی و گیج شدن تو بشه، که در اون صورت من یک پکیجی برای شما، یه بسته پیشنهادی براتون آماده کردم به نام کارگاه MBTI، که این به شکل حضوری و غیر حضوری برگزار میشه. یعنی درس غیر حضوری MBTI هم هست که بهتون در کمترین زمان کمک میکنم بهترین نتیجه رو بگیرید. یعنی لزوما ما همیشه دنبال یه چیز افکتیو نباید باشیم، چون یه چیز افکتیو و مؤثر ممکنه با صرف هزینه زیاد به دست بیاد. ما باید دنبال اون چیزی باشیم که افیشنت هست، کارآمده، بهره وره برامون، یعنی با صرف هزینه کم، با صرف تلاش کم به همون نتیجه خوب برسید. ممنونم که تا اینجای این فایل با من همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم. توی فایل‌های بعدی من راجع به قسمت‌های دیگه تیپ شناسی MBTI با شما صحبت می‌کنم و توی قسمت کامنت‌ها میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. شاد باشید. خدا نگهدار.